بزرگی که وجود مقدس نبی اکرم مأمور به ابلاغ و اجرا او هستند، رسول الهی هستند، که یک طرح بزرگی است به وسعت همه امت و به وسعت همه جامعه انسانی، به وسعت تاریخ یک کار بزرگی از دست میخوان انجام بدن، میخوان یک امت موحد بسازن، دین حق رو در عالم محقق کنن. این طرح مراحلی داره، در بعضی از مراحل اوها صفبندی میشه، این صفبندی به قتال و جهاد و درگیری کشیده میشه، فراز و فرودهایی در این طرح هست. ما اگر بخوایم با حضرت همراه بشیم باید از ولایجمون بگذریم، تعلقاتمون بگذریم و همه تعلقاتمون ذیل تعلق به وجود مقدس نبی اکرم شکل بگیره. یکی از دستوراتی که در این مسیر به ما داده شده این است که وجود مقدس نبی اکرم ما رو دعوت میکنن به یه نفر، نفر در راه خدا، کوچ کردن در راه خدا. ما باید خودمون رو برسونیم به حضرت و از قافله حضرت جا نمونیم و موانعی که میتواند ما رو از همراهی با حضرت باز بداره از اون موانع فاصله بگیریم. در این آیاتی که عرض کردم صحبت بر سر همینه، یا ایها الذین آمنو ما لکم اذا قیل لکم انفرو. میگم در طرح بزرگ حضرت یه طرح نفر هست، یه برنامه‌ای دارن برای اینکه ما رو کوچ بدهند. خدای متعال میفرماید چرا وقتی به شما گفته میشه کوچ کنید، نفر کنید فی سبیل الله، چرا سنگین میشید رو زمین، نمیتونید در راه خدا سبک بال حرکت کنید؟ ارضیتم بالحیات الدنیا، آیا شما راضی به حیات الدنیا شدید؟ تمام متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل، متاع دنیا در آخرت چیز جز چیز اندکی بیش نیست، اندکی است. بعد میفرماید اگر شما همراه حضرت کوچ نکنید، الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما و یستبدل قوما غیرکم ولا تذروه شیئا والله على كل شیء قدیر. سه چیز رو خدای متعال برای کسایی که تو این دعوت اجابت نمیکنند و کندی میکنند خدای متعال بیان میکنه. میفهمید یکی این که اون چیزی که شما به او راضی شدید چیز کمی است، این یک. دو، اگر شما با حضرت همراه نشدید دوچار عذاب میشید. سوم، سنت استبدال در باب شما جاری میشه، دیگران رو جایگزین شما میکنیم و خدا هم این وسط ضرری نمی کند، شما ضرر میکنید که خدای متعال شما رو برداره، قوم دیگری رو در کنار پیغمبر خدا قرار بده. عرض کردیم این نفری که وجود مقدس نبی اکرم ما رو برو دعوت میکنند از خود آیه استفاده میشه که حضرت میخوان ما رو از حیات الدنیا بیرون ببرن. یه حیات الدنیایی است، حضرت میخوان ما رو کوچ بدن از این حیات الدنیا به یه عالم دیگری. اون عالمی که حضرت میخوان ما رو ببرن کجاست؟ حیات الاخره است. حضرت میخوان ما رو از حیات الدنیا به سمت حیات الاخره کوچ بدن. این حیات الدنیا و حیات الاخره هم تقدیم کردیم، عرض کردیم که یعنی چه. این حیات الدنیایی که حضرت میخواد ما را از او عبور بده به حیات الاخره برسانه عالم طبیعت نیست، دو تا عالمی است که از همین دنیا شروع میشه. ما در عالم عرض که آمدیم هبوط کردیم در عالم عرض، ولکم فی الارض مستقر و متاع الهی، تا یه مدتی بعد اینجا بمونیم، امکاناتی هم برای ما قرار داده شده که بتونیم ماموریتامون رو انجام بدیم. تو همین عالم عرض دو تا عالم شکل میگیره، یکی حیات الدنیاست، یکی حیات الاخره. خدای متعال پیامبر رو فرستاده، مأموریت داده که ما رو از حیات الدنیا کوچ بدن به سمت حیات الاخره. میفرماید اگر شما کوچ نکردید الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، خدای متعال شما رو گرفتار رنج و سختی میکنه. ماندن در حیات دنیا ملازم با سختی ها و رنج های فراوانی است، دچار عذاب میشید. این حیات دنیا عرض کردیم چه چیزیست که موندن درش عذاب ایجاد میکنه؟ ظاهرا عرض کردیم این حیات دنیا همون عالمی است که برای دشمنان نبی اکرم، برای دشمنان اهل بیت، برای شیطان قرار داده شده. خدای متعال میفرماید که ما اونا رو امداد میکنیم، کمکشون میکنیم، اگر اونها بخواهن ما متناسب با حکمتمون بهشون عطا میکنیم. من کان یرید العاجل عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. کسی که دنیای زود گذر رو بخواد، عاجله رو بخواد، ما از اونچه که مصلحت است بهش میدیم از این دنیا. عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، به اون کسایی که بخواهیم از این حیات دنیا عنایت میکنیم، بهشون میدیم، ولی دیگه در آخرت نصیبی ندارن. یا میفهمد من کان یرید حرس دنیا نؤتهی منها. اگر کسی دنبال حرس دنیا باشه، محصول دنیا رو بخواد، ما از محصول دنیا بهش میدیم. بنابراین خدای متعال نسبت به اونهایی که از مدار خارج میشن، دنبال انبیا حرکت نمیکنن، نسبت به اونهای عالمی رو برشون در نظر گرفته. این عالم حیات الدنیاست و این حیات الدنیا باطنش رنج و عذابه، ولو اینکه ظاهرش لذت ها و خوشی ها و راحتی ها و امکانات باشه، ولی باطنش حیات، باطن حیات الدنیا عذابه. اگر کسی حاضر نشد از این حیات الدنیا عبور کنه و کوچ کنه به سمت خدای متعال، در حیات الدنیا موند، به باطن این حیات الدنیا که عالم رنج و عذابه میرسه. این مطلب رو خدای متعال در جای مختلفی در قرآن بیان کرده. یکی از آیات در سوره مبارکه یونس هست، خاطر مبارکتون از خدای متعال اونجا میفرماید که ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا. یه دی هستن امیدوار به این نیستن، این امید در دلشون زنده نشده که میشود با خدا مواجه شد، و لذا چون به این امید نرسیدن، این امید بزرگ در دلشون زنده نشده، رضو بالحیات الدنیا، به حیات الدنیا راضین، و اطمئنوا بها، بر سر سفره دنیا آرامند، بیش از دنیا رو نمیخوان، نگران نیستن. اگه سر سفره دنیا نشسته باشن نگرانی ندارن. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. ما هم آیات خودمون رو میفرستیم، هشدارها رو میدیم، پشت سر هم با آیات ما مواجه میشن، میفهمن ماندن در حیات دنیا کار ثوابی نیست، ولی روشون از آیات ما برمیگردونن. اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون، پناهگاهشون آتشه، همون عالمی که در او غور کردن، همون عالم جهنم اونها میشه. نه اینکه بخوایم بگیم جهنم آخرت نیستا، ولی باطن همین چیزی که دو دنیا دنبالش میگردن میشه جهنم. پس بنابراین یک دعوت به لقاء الله هست که ما رو دعوت میکنن به اینکه از عالم عبور کنیم، به ملاقات با خدا برسیم. کسانی میتونن از حیات دنیا عبور کنن که امید به لقاء الله درشون پیدا بشه. این چیزی که خدای متعال در آیه آخر سوره مبارکه کهف بیان فرموده، میفرماید که قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه. من لباس بشر پوشیدم، معلم توحیدم، خدای متعال به من وحی کرده، اون چه به من عنایت شده توحیده، من شما رو به حقیقت توحید میرسانم. اگر کسی این دعوت پیامبر رو بشنوه و اگر عظمت پیامبر رو درک بکنه، در دلش یه امیدی به لقاء پیدا میشه. یعنی میفهمد که میشود از سر و کار با مخلوقات داشتن، از زندگی کردن با این نظام کیهانی انسان فارغ بشه، به خدای متعال برسه، با خدا باشه. میشود با خدا مواجههی ملاقاتی داشت. البته پیداست این ملاقات، ملاقات جسمانی و مادی نیست، این که روشن جای تذکر، اصلا نیاز به تذکر نداره. این که ما اگر با خدا، با انبیا راه رفتیم، با حضرت راه رفتیم، میرسیم به ملاقات خدا، معناش ملاقات جسمانی نیست، ولی به هر معنای لقاء الله برای ما حاصل میشه. این پیامبر آمدن دلهای ما رو امیدوار کنن به این که میشود از دنیا بزرگتر شد، میشه آدم همیشه سر و کار با مخلوقات نداشته باشه، میشه انسان به مواجهه با خدای متعال برسه. اگر کسی امیدوار به این لقاء شد، میتواند از سر سفره دنیا برخیزه، میتونه به سلامت از دنیا عبور بکنه. اما اونایی که ان الذین لا یرجون لقاءنا، به این امید نرسیدن، طبیعتاً چون چشمشون به اون ضیافت‌های بزرگتر خدای متعال گشوده نشده و رضوا بالحیات الدنیا، به حیات الدنیا راضی شدن و اطمئنوا بها، آرامن اگه دنیا رو داشته باشن. آیات و نشانه‌های الهی هم میاد به اینا هشدار میده که از سر این سفره پاشن، بر نمیخیزن، چشمشون رو بر نمیدارن، روشون از آیات خدا برمیگردونن، بذارن که از سر این سفره برخیزن، پناهگاهشون میشه جهنم. این حیات الدنیا کجاست؟ این حیات الدنیا همون عالمی است که خدا برای شیطان خلق کرده، برای تباغیت خلق کرده، این همونی است که باطنش جهنمه. عرض کردم حضرت فرمودن که بل تؤثرون الحیات الدنیا، حیات الدنیا اون جهانی است که برای دشمنان ما خلق شده، محیط ولایت اوناست، برای اونا بالاخره امداد میشن، امکاناتی خلق میشه، اونا هم دنبال این هستن یه جمعیتی بسازن، ادعای امامت دارن، جعلناهم ائمة یدعون الی النار، دعوتی دارن، مشتریایی دارن، سفره ای که برای اونا پهن میشه سفره حیات الدنیاست. این سفره حیات الدنیایی که برای اونا پهن میشه باطنش جهنمه. این طرف هم حضرت دعوت به لقاء میکنن، ملاقات با خدا، میخوان ما رو از وسط این حیات الدنیا عبور بدن، به سلامت عبور کنیم و برسیم به خدای متعال. شرطش اینه که وقتی از وسط حیات الدنیا عبور میکنیم اصلا نگاهمون میفته به دنیا، نمیشه آدم از متن زندگی بنی امیه و دنیایی که برای بنی امیه خلق شده عبور کنه، نگاهش به این سر و صداها و این جلوه های دنیا نیفته. ولی امتداد نگاه نمیدن، نباید امتداد نگاه بدن. اونایی که با حضرت راه میفتن نگاهشون از حیات الدنیا برمیدارن، حضرت اونها رو میبرن به یه نقطه دیگری، وارد یه عالم دیگری میکنن، اون عالم لقاء با خداست، اون حیات الاخره است. حیات الاخره دار الحیوان، ان الدار الاخره لهی الحیوان، دار حیات، انسان ها اونجا زنده میشن، اونجا با خدای خودشون مواجه میشن، اونجا با خدای خودشون زندگی میکنن. حیات الدنیا عالم حجابه، عالم دوری از خداست، عالمی است که برای شیاطین خلق شده، عالم عصیان و تکبر. این عالم باطنش جهنم و رنجه، این میشه حیات الدنیا. این همون است که عرض کنم حضرت فرمودن که خدای متعال به حضرت میفرماید که ببین اینا چه کار کردن، الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهلوا قومهم دار البواره جهنم. این حیات الدنیا همون دار بائره، همون داری که درش رویشی نیست، فلاحی نیست، باطنش جهنمه. البته یه جلوه های ظاهری فراوانی هم زهرت حیات الدنیا، شکوفه هایی هم داره، امکاناتی هم درش هست. به ما گفتن نگاه نکنید، به ما گفتن شگفت زده نشید، فریفته نشید، فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، فریفته این امکاناتی که به اونها دادیم، قدرت دادیم، ثروت دادیم، مال دادیم، فریفته اینها نه، به ما اینو گفتن. ولی از وسط این حیات الدنیا که عبور میکنیم یه عده‌ای میشینن سر سفره حیات الدنیا، راضی هم میشن، یه عده‌ای عبور میکنن. حضرت اومده ما رو کوچ بده از این حیات الدنیا، ببره توی عالم آخرت. این حیات الدنیا یعنی محیطی که عرض کردم شیطان به پا میکنه، تواقید به پا میکنن، برای فرعون ها حیات الدنیا خلق میشه. حضرت میخوان ما رو از حیات الدنیا عبور بدن، یه عده‌ای حرکت نمیکنن. چرا؟ میفهمد مؤمن هم اگر راضی به حیات دنیا شد زمین گیر میشه، چون راضین به این اندک، راضین به این عالمی که اگر ازش عبور نکنی دچار عذاب میشی. این عذاب هم چیزی نیست جز باطن خود این عالم. عرض کردم میفهمد که اونایی که امید به لقاء خدا ندارن دعوت حضرت رو نمیشنون. حضرت آمده ما رو دعوت به توحید میکنه، اگر گوش بدیم حضرت در ما امید به لقاء الله ایجاد میکنن، بعد ما رو به حرکت میاندازن، ما رو میبرن در وادی لقاء که وادی عمل صالح و اخلاصه، وادی ولایت امیرالمومنین و اخلاص در ولایت امیرالمومنینه. درست شد؟ من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. اگر کسی دنبال ملاقات با خداست باید عمل صالحی داشته باشه و در عبادت خدا هم خالص باشه. حضرت فرمود عمل صالح معرفت الامامه، اخلاص هم یعنی اخلاص در ولایت، لا یتخذ مع ولایت آل محمدن ولایت غیره. پس این یه مسیره، این مسیر حیات الاخر است، این مسیر لقاء الله، دعوت به توحید، پایانش اگر کسی اجابت کرد لقاء الله، مسیرش هم که فلیعمل اولا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. این وادی نبی اکرم، وادی اهل بیت خدای متعال، این عالمو برای اونا خلق کرده، آمدن ما رو ببرن سر این سفره بنشانن. در مقابلش یه سفره دیگه پهن شده. خدا حضرت میخواد ما رو از سر اون سفره کوچ بده، عبورمون بده، به سلامت ما رو ببره برسونه به اون مقصد، به حیات الاخره. میفهمد چرا شما وقتی حضرت صداتون میزنه میگه در راه خدا حرکت کنید سبکبال نیستید. آفت چیه؟ ارزیتون بالحیات الدنیا؟ راضی بالحیات الدنیا شدی؟ این حیات الدنیا عرض کردم همون سفره پر جلوه است که پر از زخرف و جلوه های ظاهر فریبه و برای از کنم شیاطین خلق شده، برای شیاطین قرار داده شده، برای فرعون ها قرار داده شده. اگر کسی راضی شد دیگه نمیتونه کوچ کنه. ولی آفتش اینه که این سفره، سفره کمی است، اندکه. اندک بودنش هم خدای متعال در قرآن توضیح داده چرا اندک است. در سوره مبارکه حدید میفهمد که اعلمو انما الحیات الدنیا، تمام حیات الدنیا با تمام منازل و مقاماتش همین پنج چیزه. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد که مثل غیسن. ولی این حیات دنیا با همه جلوه هاش مثل یه باران بهاریست، یه رویشی داره، طولی نمی کشد. وقتی نسیم پاییزی می وزه همه این خرمی ها و سرسبزی های بهار تبدیل می شود به ارز کنم خس و خاشاک زیر دست و پا. که مثل غیسن اعجب الکفار نباته ثم یهیج و تراه و مصفر را به زردی می گراید و ثم یکون و ختاما. این قلت یعنی همین، یه سفره است، یه جلوه بهاری است، ولی این جلوه بهاری به سرعت تبدیل می شود به خس و خاشاک زیر دست و پای انسان. اگر کسی به این حیات دنیایی که برای شیطان خلق شده راضی شد، به چنین چیزی راضی شده. حضرت میخوان ما رو کوچ بدن. بعدم میگن اگر کوچ نکردید دوچار عذاب میشید. این عذاب برای همینه که باطن این حیات دنیا جهنمه. اون چیزی که شیطان ما رو بهش دعوت میکنه، اون چیزی که در مقابل نبی اکرم است، اون چیزی که در مقابل امیرالمؤمنینه، جریانی است که ائمه ایجاد کردن، ائمتن یدعون الی النار، دعوت به آتش میکنه. دعوت به آتش میکنه این واقعا میگه بیاد بری تو آتش، این که نیست. دعوت به یه حیاتی میکنه که ظاهرش پر از جلوه است. هیچ وقت فرعون نمیگه بیاد من شما رو ببرم جهنم، ولی قرآن میفهمد فرعون اینجوریه، جعلناهم ائمتن یدعون الی النار. هیچ وقت بنی امیه نمیگن شما بیاد ما شما رو ببریم وارد آتش کنی. ما رو دعوت میکنن به یه عالمی که عالم استکبار بر خداست، عالم اعراض از خداست، عالم رویگردانی از وجود مقدس نبی اکرم. باطن این عالم جهنم. اون چیزی که شیطان دعوت میکنه، ولو اینکه ظاهرش قرآن میفهمد لعزینن لعقوینن، تزیین هست، جلوه داره، اقوا داره، ولی اونی که شیطان ما رو دعوت میکنه چیه؟ باطنش جهنمه. خدای متعال به شیطان میفرماید که اون میگه من همه رو اقوا میکنم، خدای متعال میفرماید لاملان جهنم منک و من تبعك منهم اجمعین. نه اینکه او واقعا ما رو تو راه بهشت میبره، خدای متعال ما رو برمیگردونه به جهنم، که اون نمیتونه تو راه بهشت ببره. مسیری که تو عالم باز میکنه مسیر جهنمه. خدای متعال میفرماید جهنم رو از سمتون پر میکنم. شما عالم بهشت برای شما خلق نمیشه. عالم استکبار، عالم عداوت با خدای متعال و اولیاء الهی، عالم جنت و رحمت و بهشت نیست. این عالمی است که باطنش جهنمه. حضرت میخوان ما رو کوچ بدن. اگر میگن جهاد کنید، اگر میگن وارد میدان جنگ بشید، اگر میگن هجرت کنید، اینا همش کوچ دادن از حیات دنیا به یک عالم دیگری است که از همین دنیا هم شروع میشه. حضرت همراهان خودشونو وارد یه عالم دیگه‌ای میکنن. تقدیم کردم این آیه رو خدمتتون. خدای متعال در سوره مبارکه آل عمران بعد از اینکه دستور میده بیایید دور امیرالمومنین تجمع کنید، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، میفهمد یادتون باشه شما توی عالم دیگه ای بودید، با نبی اکرم وارد یه عالم دیگه ای شدید. واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. عالم عداوت و عالم الفت و اخوت چیز دو تا عالمه. این وادی نعمته. وجود مقدس نبی اکرم که آمدن یه عالم نعمتی به پا شد. و از کرون نعمت الله علیکم از کنتم اعدا فالف بین قلوبکم. عداوت تبدیل شد به الفت. فاسبحتم به نعمته اخوانا، وارد یه صبح روشنی شدید، روابط تو اونجا روابط اخوته. کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها. تو لبه جهنم ایستاده بودید، حضرت شما رو آورد وارد وادی بهشت کرد. این عالم عالم بهشته، این عالم عالم اخوته، عالم الفته، عالم نعمته، وادی توحیده، وادی لقاء الله. حضرت میخواد ما رو کوچ بده از این حیات دنیا که عالمی است که برای شیطان و شیاطین خلق شده، میخواد ما رو عبور بده از این حیات دنیا، کوچمون بده به یه عالم دیگری ببره. میفهمد اگه نیامدید دوچار عذاب میشید، یعنی خدای متعال یه عذاب اضافه‌ای بر ما بار میکنه یا نه. وقتی ما میریم تو جهنم چشممون باز میشه، بهمون میگن هل تجزون الا ما کنتم تعملون، چشماتون رو باز کنید ببینید عمل خودتونه. به ما میگن این حیات دنیا همون وادی تکاثر دیگه، سوره رو تقدیم کردم الهاکم التکاثر حتی زرتم ال، این عالم تکاثر و مسابقه بر سر امکانات و قدرت و ثروت و شهوات و لذات، این عالم سبقت گرفتن بر یک دیگر در این امور، این عالم عالمی است که قرآن میفهمد اگر چشمتون باز میشد کلا لو تعلمون علم الیقین لتروون در جهنم، میدیدید این عالم عالم جهنمه. عالمی که شیطان به پا میکنه و فرائنه به پا میکنن، بنی امیه درست میکنن که ما را از امام از امیرالمومنین غافل بکنه، این عالم باطنش، این مسابقه بر سر دنیا باطنش جهنمه. شما ندیدید نمیتونید ببینید، ولی روز قیامت که پرده ها کنار میره ثم لتروون نهاین الیقین. پس یه عالم نعیم داریم یه عالم جهنم. این جهنم ظاهرش مسابقه بر سر لذات، مسابقه بر سر قدرت و شهوت و، ولی این عالم مسابقه بر سر همافزایی و از دیگران سبقت گرفتن، دستگاهی است که شیطان درست میکنه که ما رو از نعیم غافل بشیم، از بهشت غافل بشیم، از عالم توحید و عالم لقاء غافل بشیم. حالا حضرت آمدن یه ندایی تو این عالم میدن، صفبندی میکنن با مشرکین، صفبندی میکنن با اهل کتابی که مؤمن به خدا و یوم الاخر نیستن، یه دعوتی میدن، میگن بیاید، صدایی میزنن، میگن بیاید من شما رو کوچ بدم از این عالم، ببرم انتون توی عالم دیگری. اگر شنیدیم با حضرت کوچ میکنیم، هم سفر میشیم، سبکبال اگه بودیم سبکبال با حضرت میدیم، حضرت ما رو عبور میدن از حیات دنیا، وارد یه عالم دیگه میکنن که عالم آخرته، عالم آخرت عالم حیات طیبه و دار الحیوان و عالم لقاء الله و عالم نعمت و عالم اخوت و این هاست. از همین جا هم شروع میشه در عصر ظهور که ما اجابت میکنیم حضرت رو، حضرت ظهور میکنن در عالم، با ظهور حضرت یه بهشتی تو عالم درست میشه، ما وارد عصر ظهور میشیم، وارد این بهشت میشیم، اجابت میکنیم، اونجا همه چیزش یه عالم دیگری است. یوم تبدل الارض غیر الارض، یه عالم دیگه ای میشه تو همین دنیا. حضرت میخوان ما رو کوچ بدن، میگن اگر کوچ نکردید بدانید این عالمی که درش میدونید میمونید عالم اندکی است، فرصت کمه، یه بارش بهاری است، چیز دیگری نیست. این عالمی که درش میمانید اگر موندید عالم رنج و عذاب ها. اگر شما موندید تو این عالم، خیال نکنید وجود مقدس نبی اکرم تنها میمونه، یه جمعیت های دیگری رو خدا میفرسته، اونا با حضرت کوچ میکنن، اونا میشن امت حضرت، شما از امت حضرت جا میمونید. هیچ ضرری هم به خدا نمیرسه که شما بهشت نرید، بمونید تو حیات دنیا، اختیار با خودتون. حیات دنیا عالم استکباره، عالم شیطنته، عالم اولیاء طاغوته. پس که انهو در مقابل امت حضرتی حیات دنیاییست. حضرت داره هشدار میده، میگه من میخوام شما رو کوچ بدم از حیات دنیا، ببرمتون به سمت حیات الاخره. ولی جلوه های تو این حیات دنیا هست. اگر قانع شدید و راضی شدید بدانید این سفره سفره کوچکی است، به سرعت هم جمع میشه، باطنش هم چیز جز عذاب نیست. بعدم یه عده دیگه میان با حضرت هم سفر میشن، شما فقط بعد روز قیامت یوم الحسره از قضی الان فقط باید حسرت بخورید که از قافله حضرت جا موندید. بعد میفرماید الا تنصروه. این آیه میدونید راجع به هجرت حضرت دیگه، که حضرت وقتی از مدینه میخواستن بیان، از مکه میخواستن تش بیان مدینه، عرض کنم توطئه کردن که شبانه بریزن حضرت رو به شهادت برسونن، امیرالمومنین در لیلة المبیت جای حضرت خوابیدن، حضرت آمدن رفتن در غار سور پنهان شدن. یه نفر دیگه هم با حضرت بوده، اصلا من کار با اسمش ندارم، قرآن اسم نمیبرد. میفهمد شما اگه پیامبر رو کمک نکنید، پیداست حضرت ما رو دعوت میکنن، از ما نصرت میخوان، ولی این نصرتی که از ما میخوان، این یاری که از ما میخوان، ما رو میبرن تو میدان مجاهده، ما رو میبرن تو میدان درگیری، این برای اینه که میخوان ما رو کوچ بدن، میخوان ما رو نفر بدن. نفر از حیات الدنیا، عبور از حیات الدنیا، کوچ کردن از این عالم به اون عالم، بدون این سختی ها، بدون مجاهدت، بدون درگیری با دشمن، بدون صف بندی و قتال با دشمن ممکن نیست. نمیشه آدم وارد میدان درگیری نشه از حیات الدنیا عبور بکنه، چون اون دشمن تمام تلاشش رو میکنه که ما رو در حیات الدنیا نگه بداره. این آیه رو مکرر تقدیم کردم. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین. کفار از اهل کتاب و مشرکین دست از شما بر نمیدارن، حاضر نیستن از شما جدا بشن، میخوان شما رو با خودشون ببرن تو وادی جهنم. حتی تأتی هم البینه، تا اون وقتی که بینه بیاد فضا رو روشن کنه. بینه ای که عالم رو روشن میکنه چیه؟ رسول من الله. این وجود مقدس میاد عالم رو روشن میکنه، بینه ی عالم سفارا از هم جدا، ولی اونا دست بردار نیستن که. حضرت میخوان ما رو کوچ بدن از حیات دنیا، یه عده‌ای میخوان ما رو تو این حیات دنیا نگه بدارن. حضرت میفهمد اگر شما کمک نکنید، اگر نیایید دچار رنج میشید، یه عده‌ای دیگه با این پیامبر میان، میرن به مقصد میرسن، جا میمونید شما. با امتشون حضرت دارن حرف میزنن، میگن خدای متعال این پیغمبر رو یاری میکند. الا تنصروا فقط نصره الله، کی؟ اونجایی که از اخرجه الذین کفروا، قوم کافر حضرت رو اخراج کردن از مکه. ثانی اثنین، دومی دو نفر بود. من اینجوری میفهمم که انه آیه مضمونش اینه که اولی رو اونا اخراج نکرده بودن، اولی که اخراج شده نه، حضرت رو اخراج کردن. او کسی نیست که از دنیای خودشون بیرونش کرده باشن، که اونا با هم کنار میان، حضرت رو اخراج کردن. ثانی اثنین از هما، حضرت با این نفر دوم آمدن تو غار. غارم میدونید غار سور میگن فضای بسیار محدود و تنگی بوده، اگه دشمن حمله میکرد هیچ امکان دفاع هم نبود. از هما فلغار، این همنشینش پیداست نگران شده بود، و اون نگران نباشه، ان الله معنا. خدا متعال این پیغمبر رو یاری کرد تو اون تنهایی، اونجایی که دومی دو نفر بودن، پیداست حضرت تنهاست. نصره او، خدا متعال او رو یاری کرده. این دومی هم با او نیست، لذا میفهمد که این دومی مضطرب و نگران بود. حضرت فرمود که لا تحزن ان الله معنا. بعد خدای متعال فرمود فانزل الله سکینته علیه و ایده به جنود لم تروها. خدای متعال او رو یاری کرد، آرامش رو بر او نازل کرد، لشکری که شما نمیدیدید فرستاد، حضرت رو از اون صحنه عبور داد، یه امکانات فراوانی فراهم شد. خدای متعال تو اون تنهایی که دو نفر بودن، دومی هم با حضرت نبود، خدای متعال حضرت رو یاری کرد. اینو در باب جنگ حنین عرض کردم خدمتون. خدای متعال در جنگ حنین میفرماید که نصرت الهی اینجوری نازل شد، اول کثرت جمعیت برای شما اعجاب ایجاد کرد، خدای متعال رهاتون کرد، اون کثرت جمعیت مشکل شما رو حل نکرد. ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. وقتی فرار کردید انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. پیداست تو اون صحنه کنار حضرت یه مؤمنی بودن، خدای متعال آرامش رو، ایمان رو بر قلب حضرت و به تبع حضرت بر مؤمنین نازل کرد، با آرامش از اون صحنه عبور کردن. اینجا خدای متعال میفهمد اگر حضرت داره شما رو به یه کوچی دعوت میکنه، میخواد از حیات دنیا عبورتون بده. اگر از حیات دنیا عبور نکردید دچار رنج و عذاب میشید، ولی خدا این پیغمبر رو یاری میکنه، این پیغمبر امتش رو میسازه، یه امتی رو با خودش میبره به مقصد میرسه. دست این از کنم ائمه نار و کسانی که حیات دنیا به پا کردن دست اونا میبنده. الا تنصروه فقط نصره الله. میفرماد خدا امتحان رو یاری کرد اونجایی که دو نفر بیشتر نبودن. ثانی اثنین از هما فلغار. من تلقی مینه، حالا درس پس میدم محضر اساتی، تعمل بفرمایید. این داستان، داستان دعوت به کوچ کردن از حیات دنیا است که اتفاقا به نفس به دست همین نفر اول ساخته میشه. یا من میخوام شما رو کوچ بدم و اتفاقا هم کوچ نکردن. حضرت میخواست اینا رو عبور بده، بده دست حضرت امیر ببردشون. اینا با حضرت کوچ نکردن، موندن تو حیات دنیا. درسته؟ تنها شد پیامبر دیگه، کسی نموند دیگه. بعد از رحلت حضرت ارتدن ناس دیگه، برگشتن، رو عوض کردن، رجوع کردن. ارتداد یعنی همین دیگه، یعنی برگشتن. برگشتن به حیات دنیا. حضرت اینا رو از حیات دنیا عبور داده بود، برگشتن به حیات دنیا. میخواست بده اینا رو دست حضرت امیر ببره به سمت حیات الاخره، اینا موندن تو حیات دنیا. این داستان این. این داستان همونی میدونی در روایت داره، اون چه در بنی اسرائیل واقع شده تا واقعا نعل بن نعل در این امت واقع میشه. لذا اینقدر داستان بنی اسرائیل در قرآن بزرگ و گسترده است، به خاطر اینکه اصلا داستان این امته. خدای متعال اونجا میفرماید که حضرت موسی کلیم اینا رو با خودش برده بود، در یه عالمی رزقشون تغییر کرده بود، طعام آسمانی برشون نازل میشد. به حضرت موسی کلیم گفتن که ادعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، ما از همین رویدنی های عالم ارض میخوایم، من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها، سبزی و پیاز و خیار و سیر. و میگم قرآن من گمان میکنم به عمد به تفصیل میگه، میخواد بگه در مقابل اون چیزی که حضرت موسی آورده بود اینا چی میخواستن، چه چیزهای حقیر و کوچکی میخواستن. حضرت بهشون فهمود که اه به تو مصرن، هبوط کنید. این میشه طلب حیات دنیا. حضرت داره اینا رو از حیات دنیا کوچ میده، میبره توی عالمی که نسبت به همه این آمد و شدها بیخیال باشن، بزرگ بشن. اونا دوباره میخوان برگردن تو حیات دنیا. تلقی عقیر اینه که این آیه، البته عرض کردم ظاهرش که روشنه، حضرت ما رو دعوت میکنن تو این طرح بزرگی که دارن، صف بندی میکنن، براعت صف بندی قتال، ما رو دعوت میکنن به قتال، ما رو میبرن تو صحنه های درگیری بزرگ. این ظاهر کوچه همینطور هم هست دیگه، اینم کوچ کردن به سمت خداست، اینم عبور از حیات دنیاست. ولی تعویلش شاید همینه، یه حیات دنیایی است، حضرت میخوان امت عبور بدن، کوچ بدن. میگن اگر نیاید پیغمبر رو تنها هم بگذارید، خدای متعالشون رو کمک میکن. سنت استبدال جاری میشه، یه قوم دیگری با حضرت را میفتن، یه امت دیگه. همینطور شده دیگه، اعراض کردن، موندن تو حیات دنیا. حیات دنیا همونیست که علم تر الالذین بدلو، اتفاق قرآن اتفاق رو اینجوری حکایت میکند دیگه، بدلو نعمت الله کفرن و اهلو قومهم دار البواره جهنم. این همونه، الا تنفرو، بنا بود اینا با حضرت کوچ کنن، از حیات دنیا بگذرن. ماندن در حیات دنیا. نتیجه ماندن در حیات دنیا چی شد؟ نتیجهش این شد که یعذبکم عذابا الیما و یستبدل قوما غیرکم ولا تذر روح شیئا. ماندن در حیات دنیا، حیات دنیا برشون به پا شد، مستقر شدن در حیات دنیا، از قافله حضرت با حضرت کوچ نکردن. میانه راه حضرت رو تنها گذاشتن، در حیات دنیا موندن. این گمان میکنم ناظر به این صحنه است باطنش. ظاهرش هم که معلومه دعوت به جنگ ها و درگیری هایی است که پیش آمده. منتها این نکته هم قابل تأمل و اون این است که این آیات قرآن که بر حضرت نازل میشه، این آیات زنده است. این آیاتی که دستور به قتال و صف بندی داده میشه، این آیات خطاب به حضرته، ولی تأویلش خطاب به ائمه است. الان آیات جهاد مکلف به این آیات امام زمان علیه السلام هستند. روایات فراوانی که ذیل این آیات هست ببینید، فقط این آیه را از امام زمان عمل میکنن، مأموریت امام زمان. الان همه این آیات خطاب به وجود مقدس امام زمانه. امتی میسازن نفر داره، کوچ کردن داره، ما باید به حضرت نفر کنیم. تو این نفر درگیری و جهاد هست، قتال هست. اگر با حضرت نرفتیم تو حیات دنیایی که درست شده میمونیم. الان هم یه حیات دنیایی پیش چشم ماست. الان هم امام زمان میخوان ما رو از این حیات دنیایی که ادامه داستان بنی امیه است، میخوان ما رو عبور بدن. اگر ما کوچ نکردیم میمونیم تو حیات دنیا. یه قوم دیگری با امام زمان میان و از عالم حیات دنیا عبور میکنن و با حضرت سیر میکنن میرسن. حضرت دعوتی که دارن دعوت نسبت به سال عرض کنم نهم هجری و دهم هجری اینا نیست. این یه امر عامیست. این آیات تعمیم داره. این سنت سنت باقیه. ما لکم الان خطاب به ما هم هست. اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاغلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا. ما هم الان با یه حیات دنیایی مواجهیم. ما هم دعوت میکنند به کوچه از این حیات دنیا، هجرت از این حیات دنیا. میشود انسان بر سر این سفره بنشینه، قانع باشه، راضی باشه، خیالش هم راحت باشه، هرچی هم آیات میاد که بابا این سفره جمع میشه روشو برگردونه، باز مشغول به خوردن سر سفره حیات دنیا، مشغول به تمتع باشه. میشه این کارو کن. اگر این کارو کردیم از غافل جا میمونیم و اون آیات بعد دیگه. و خدای متعال حضرت رو یاری میکنه و حضرت یه امتی رو بالاخره میسازن، مأمورن و این امت رو به مقصد میرسونن و این امت هم با خودشون وارد حیات الاخره و وارد عالم لقا میکنن و میرسونن به خدای متعال. حالا بعد در آیات دیگه ملاحظه بفرمودید، این نفر، این حرکتی که حضرت ما رو بهش دعوت میکنن به تفصیل توضیح داده میشه و تخلفاتی که از حضرت میشه. یه عده مخلف میشن، یه عده میان از حضرت اجازه میگیرن که با حضرت حرکت نکنن. حضرت داره اینها رو کوچ میده، اینا بهانه‌های مختلف. یه روز میگن هوا گرمه، یه روز میگن سفر طولانی است، یه روز میگن ما مشکل داریم، مشکل امکانات و زن و بچه، و به بهانه‌های مختلف یه جریانی اتفاق میفته و حضرت راه نمیافتن. میمونن تو حیات دنیا. تفصیل این دعوت حضرت به نفر و عبور دادن از حیات دنیا و تنها گذاشتن حضرت و تخلف از حضرت مفصل در آیات بعد توضیح داده شده. حالا انشالله خدمتتون اگر مجالی بود تقدیم میکنم. عذرخواهی میکنم از اساتید خود.